به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه دیگری از سری برنامه های پرتو نور. برنامه امروز رو به مطلبی تحت عنوان دروغ اختصاص دادیم. در این مورد ما خیلی صحبت نکردیم به صورت یک برنامه کامل در گذشته، هرچند در لابلای برنامه ها اشاره بهش شده بود. با توجه به این که الان مسئله دروغ یه مشکل به اصطلاح بزرگ فرهنگی و اجتماعی شده و واقعا طوری شده که تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در کشورمون مبتلا بهش هستن، حالا خواه نخواه به یک دلیلی. خب در این مورد دو سال گذشته کتابی از مرحوم مهندس مهدی بازرگان چاپ شد تحت عنوان دروغ در دین و دنیای ما، که این مدتی طول کشید، چندین سال که از به اصطلاح گذشت که بتونن حق چاپ بدن به این کتاب. فکر کردیم که مطالب جالب این کتاب داره و آقای بازرگان لطف کردن این کتاب رو در اختیار ما گذاشتن و خودشون مطالبی رو که در این کتاب مطرح شده میخوایم با شما در میون بذاریم و نظرات خودشون رو هم بیان بکنیم. آقای بازرگان خیلی لطف کردید و ممنون از اینکه این کتاب رو به ما معرفی کردید. امیدواریم برنامه مفیدی باشه.
خواهش میکنم. به نام خداوند جان آفرین، با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، همینطور که اشاره کردند، این کتاب حدود یکی دو سال هستش که منتشر شده. البته مرحوم مهندس بازرگان بیش از 20 ساله که از دنیا رفتن. خب ایشون کتابای چاپ نشده زیادی داشتن که خب برادران گمرام امام زمان مصلحت ندیدن و خیلی از اینا رو مصادره کردن بردن، ولی این جزوه پلوه کسانی بود و برحال حدود 10 سال پیش برای کسب مجوز چاپ به وزارت ارشاد دادن، ولی 8 سالی به هر حال متوقف بود و اجازه نمیدادن. تا در دوران اخیر آقای جنتی مثل که وزیر ارشاد بود، به هر حال با یه سانسورهایی سرانجام اجازه دادن و این کتاب چاپ شد و چندین چاپ مجددم شد. مورد استقبال قرار گرفت بخاطر اینکه به هر حال موضوعش یه موضوع قابل توجه، یه درد ملی است که برها مورد نیاز همه جامعه هست. بله، عنوان همین کتاب بود و به نظر رسید که بد نیست این جلسه هم در جهت معرفی اون کتاب، هم اصولا بحث درباره این پدیده که علتش یا عوامل مختلفش چگونه است و چگونه میشه باهاش مبارزه کرد. منظور از دروغ تنها دروغ لفظی نیست، دروغ هم در قول، هم در قلم و هم در قدمه. مهم صداقت انسانه. در طبیعت، حالا چه طبیعت گیاهی چه طبیعت حیوانی، ظاهر باطن یکیه. هر حیوانی مطابق طبیعتش، اونچه که قرائز برای دیکته میکنن، جنها دیکته میکنن، خودشو نشون میده. هیچ ریاکاری، هیچ موجودی، هیچ حیوانی نداره. درخت همون هست. به قول سهراب سپهری در اون شعر معروفش که چشمها را باید شست، جوری دیگر باید دید، یه واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. مفصله البته. که هر پدیده ای باید خودشو نشون بده. حالا انسان از اونجایی که اراده داره و اختیار داره، به تناسب شرایط بیرونی برای منطبق ساختن خودش با تحولات سیاسی اجتماعی که پیش میاد نقش ایفا میکنه، خودش رو به گونه دیگه جلوه میده. یعنی نه که همه انسان ها، یعنی قابلیت و انسان داره که ماهیت خودش رو بپوشونه، ماسک به چهره بزنه، رفتارش به گونه دیگه باشه، دل با رفتار بیرون میتونه تفاوت داشته باشه، حرف با عمل. منظور از دروغ تو این کتاب تنها دروغ گفتن نیست، دروغ قولی به معنای زبان البته هست، همین چیزیست که در واقع اسمشو دروغ گذاشتیم، ولی در قلم نوشتن، خب ما ادبیاتمون در طول تاریخ بسیار غلو و گزافه‌گویی درش هست، تملق‌هایی که از خلفا سلاطین شده، خب اینا دروغه، ولی دروغ لفظی نیست. یا تقلبی که در امتحانات میشه، اینا کسی به کسی دروغ نمیگه، در سکوت انجام میشه، ولی به هر حال واقعیت با اون چه که بیرون جلوه داده میشه متفاوته. یا دروغ عملی، فرض کنید ریا، تظاهر، نفاق، اینا همش دروغ دیگه. یا کلاهگذاری، کم فروشی، یا خیانت در روابط زناشویی، حالا مرد یا زن، اینا بالاخره همش دروغ دیگه، یعنی واقعیت بیرونی با اونچه که عمل میشه. یا گزارش مالیاتی که آدم میده، حالا خب تو ایران مال همه بررسی میشه، فرض کنید تو امریکا رندومه دیگه، حالا من نمیدونم از 100 تا یکیش تا ببینن راست میگن یا دروغ میگن. در ورزش دوپینگ کردن، خب یه نوع دروغه دیگه. منظور در واقع این کتاب تنها این نیست که دروغ گفتن زبانی رو مطرح کنه. یک اصطلاحی در قرآن هست، صدق یا صداقت. صداقت یعنی طرف شفافه، ظاهر و باطنش یکیه، یعنی هرچی میگه همجوری عمل میکنه. به چیزی اگه ایمان داره، باور داره، عیناً در عملش ظاهر میشه. هیچ تفاوتی، هیچ فاصله‌ای بین گفتار و عمل نیست. آدم صادق به صراحت قرآن آدمی است که درو نیست، یه وجوده، مثل طبیعته که عیناً اون چی که هست میشه خوند، شفافه به اصطلاح. حالا یه جلوش دروغ گفتنه، ولی اون چی که مطرح هست خیلی مهمتر از اینه. و این یک امر بشری، البته تو همه جای دنیا هست، تو همه فرهنگ ها هست، یه مقداری جنبه منطقی و علمی هم داره که چرا آدم دروغ میگه. ولی گویا در بین ما ایرانی ها متاسفانه، حالا دلایل البته تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، خیلی دلایل و زمینه های مختلف داره، یه مقداری ظاهرن گسترده تره. خیلی ها دروغ میگن، کشورهایی، حالا مسئله اقتصادی، فقر، هرچی هست، ولی به هر حال ما کاری به بقیه دنیا نداریم، به فرضم در واقع در سکوی اول هم قرار گرفته باشیم، بالاخره باید دید که چرا این چنین شدیم و راه مقابله باهاش چی هستش.
خیلی
کلیاتیست که نظر معرفی اون کتاب خدمتون.
ممنون آقای بازرگان. فرض کنیم، معذرت میخوام، در ارتباط با اینکه این مسئله دروغ داره روز به روز گسترش پیدا میکنه، حالا ما اینا یا طریق اینکه سفر به ایران ممکنه بکنیم، یا اینکه از طریق رسانه ها اخبار رو در مطالعه میکنیم، میبینیم که خب این گسترش داره پیدا میکنه. میخوام ببینیم که از نظر شما چه ظواهری، چه چیزهایی شما مشاهده کردید که به این نتیجه رسیدید که این داره رشد بیشتری میکنه نسبت به سابق؟
بله، خیلی چیز آدم تعجب میکنه. من همین هفته گذشته یک تو اینترنت یک گزارشی رو میخوندم که پژوهش‌هایی که صاحب نظران، استادا و اندیشمندان ایرانی برای مجلات خارجی، مؤسسات علمی می‌فرستن، در سال گذشته حدود 24% به خاطر تقلب رد شده، یعنی تعدادیش رو به کلن رد کردن، یعنی تقلبی که مقاله مال کسی دیگه بوده، اسم عنوانش رو عوض کردن، یه ذره پس و پیش کردن، یه تغییرات سوری ظاهری به عنوان مقاله علمی. مؤسسات متعدد جهانی هستش که رسیدگی میکنه به پیپرهایی که اساتید میدن. سال گذشتم یه رقم خیلی بالایی بوده. و یه نوع بی‌اعتمادی به این مقالات علمی که کسانی که حالا مجبورن تو دانشگاه‌ها برن که درجه بگیرن بالاتر برن، مثلا دانشیار بشه، استاد بشه، پایه و موقعیت بهتری پیدا بکنه، خب یه همچین تقلب بزرگی خب اعلام شده، حتی تعدادش و مشخصاتش از همه دانشگاه‌ها، حتی از دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی و عمدتاً هم تو رشته‌های پزشکی بوده، شاید به دلیل اینکه خب حالا امکانات بیمارستانی اینا خوب هست یا تشخیص تقلب تو اونها کمتر میشه. خب جای خیلی تأسفه که به قول معروف میگن هر چه بگندد نمکش میزنن، وای به حالی که یا به وقتی که بگندد نمک. یعنی یکی از راه‌حل‌های برای اصلاح مفاسد جامعه، همه میگن باید سطح دانش رو بالا برد، آموزش اگر بیشتر بشه، مدارس بیشتر بشه، بیشتر درس بخونن، مملکت اصلاح خواهد شد. این خب نشون میده الزاماً اینطور نیست، خیلی خوبه آموزش هرچی بالاتر بره بهتره، ولی مسئله دروغ و تقلب یک امر نفسانیه، یک امر مربوط به شخصیت انسانه. یعنی در این سطح که در عالی ترین رده های علمی یک همچین نادرستی، تقلب به وجود میاد، حتی مؤسسات فراوانی به وجود آمدن در ایران که کارشون اصلا به صورت تضمینی نوشتن مقاله است، نوشتن پایان نامه است، دکترا است. یعنی جلوی دانشگاه تهران یا در میدان انقلاب شما رسما تابلو دارین میبینین، تضمینی که این مقاله در عالی ترین مجلات علمی چاپ خواهد شد، پول هم کفتی میگیرن، یه درآمد بسیار بزرگی است. من حتی تو اینترنت یه مقاله تبلیغی دیدم که میگه آیا میدونید بسیاری از این برنامه‌های اندرویدی که در بازار وجود داره اینا ایرانی نبوده، اینا تهیه کنندش خارجی هستن، با تغییر رنگ برنامه‌اش تبدیل به فارسی و بعد تبلیغ کرده که آیا شما آماده هستید که در مدت کوتاهی میلیونر بشین، تبریک میگوییم به شما. یعنی به عنوان اینکه یک امر بسیار پسندیدم هست، با تبریک میگه که ما این مؤسسه حاضره که به نام خودتون از سورس های کامپیوتری که وجود داره براتون فراهم بکنه، با تغییر رنگ، با تغییر برنامه، به نام خودتون در مدت کوتاهی به درآمد بالایی میرسید. یعنی نه اینکه با شرم چنین چیزی بخواد تبلیغ بشه، به عنوان یه افتخار مطرح میکنن. بنابراین خب جای نگرانی است. جلوی دانشگاه تهران آدم میبینه اصلا رسما پایان نامه در کوتاه‌ترین مدت در رشته های مختلف و جلوش هم گرفته نمیشه. یه همچین تقلب بزرگی کاملا طبیعی و پذیرفته شده به نظر میاد و امثال این نمونه ها زیاد هست که در عالی ترین سطوح درک و دانش و اندیشه مملکت داره این کار میشه. ظاهراً هم قبه شیخنه این دروغ تلقی نمیشه. یا خب حالا چیزایی که این رانتخاری ها، ارقام نجومی اختلاسی که از ناحیه کسانی که به پست های بسیار بالای مملکتی دست زدن، اونم ارقام واقعا نجومی، گم شدن دکل نفت، کشتی نفتکش، اینا همش سوری رو کاغذ بوده، وجود نداشته، بدون حساب کتاب، بدون رسیدگی ها. تازه این دزدی ها اینا هم خود حاکمیت، چیزی نیست بگیم اپوزیسیون مخالفین دارن مطرح میکنن، هر روز هم یه چیزای جدیدی داره افشا میشه دیگه. خب همه اینا دلالت بر این که مثل این که مانعی نداره، قپش اینا ریخته میشه در کسانی که ادعای اسلام ناب محمدی هم دارن میکنن و چفیه میبندن و تو صف اول نماز جماعت جمعه هم قرار میگیرن. اونا یه مرتبه نیم رئیس بانک ملی، رئیس بانک مرکزی، در کسانی که امتحان خودشون رو تو این سیستم سالها دادن، بعد معلوم میشه که در طول این مدت داشتن میبستن باروبونشون رو که به موقع خودش بذارن برن این برون بر. کسانی که هنوز تو زندانن، رسیدگی داره بهشون میشه، خیلی هم نمیشه. و صحبت هایی که خود اینا میکنن که اگه قرار باشه که ما رو محکوم بکنن، همراه خودمون خیلی ها رو لو میدیم، اینا رو خب همه دیگه کم و بیش میدونیم دیگه. یعنی اگر به هر طرف نگاه بکنیم نشون میده مثل این که یه مسابقه ایه در ریاکاری، در تظاهر، در عمل غیر از اون چه که ادعا میشه. خب همه اینا خیلی نگران کننده است. اگه فقط در سطح کارگزاران بود، مقامات و مسئولین بود، آدم میگفت که خب ربطی به ملت نداره. ولی وقتی میبینیم تو دانشگاه تهران و تو اساتید و اینا میام چه ارقام بزرگی هست که اعتبار علمی یه مملکت رو زیر سوال میبره، از اون به بعد همه دیگه هوشیار میشن که اینا رو حتما کنترل بکنن. و عجیبه که من یه گزارش خوندم نوشته بود حتی مثلا اساتیدی که این پیپر علمی رو مثلا امضا کرده اصلا وجود خارجی ندارن، به عنوان بزرگترین مثلا فیزیکدان مثلا فلان دانشگاه، نه مؤسساتی که مثلا ساپورت مالی کردن. همه اینا تقلبی. حالا خیلی هم دیگه رو اعتماد عمومی که به این تحقیقات علمی هست ممکنه قبول بکنن، ولی بعضی جاهای مرتبه گیر میفته و بعد دیگه آبروریزی میشه دیگه. بنابراین یکی دوتا نیست، همه میدونن این مسئله رو که چگونه ناراستی، نادرستی، کجی در واقع سرایت پیدا کرده، اپیدمی پیدا کرده تو جامعه ما.
متشکر. آقای بازرگان، اشاره‌ای که تو این مطلب شما کردید شاید برمیگرده بیشتر به گروه الیت جامعه یا همون گروه ممتاز جامعه که شامل به اصطلاح مؤسسات علمی هستند، مؤسسات تحقیقاتی هستند و رده بالای حکومتی. اونا رو هم جزء به اصطلاح این دسته بذاریم. میخوام ببینیم اشاره‌ای که ممکنه منصف بازرگان در این کتابشون به گروه عمومی مردم و توده مردم کردن در ارتباط با مسئله دروغ و چرا این کار رو میکنن، شاید بد نباشه اشاره‌ای بکنیم که آیا بیشتر اونها هم درگیر این مسئله به نوع دیگری هستن؟
بله، ایشون در واقع مسئله رو حتی از خانواده شروع کردن، یعنی بدون اینکه قصد دروغ هم باشه، از موقع که بچه متولد میشه اون قربون صدقه رفتن ها واقعیت که نداره، زبانیه، یا تهدید کردن، میگم لولو بیاد بخورتت، نمیدونم امثال اینجور حرفای واهی. یعنی بچه از موقع که متولد میشه با یک سلسله قلوب و زیادگویی های در تشویق و در یا تنبیه، و بعد توی خانواده چگونه بچه ها میبینن که پدر و مادر به هم دیگه دروغ میگن، کسی زنگ میزنه میگه مثلا بگو نیستن، خیلی راحت چیزایی که بچه ها میدونن شاهدن و بعد یاد میگیرن خواهر و برادر به هم دیگه دروغ بگن، تو مدرسه میبینن، تو محیط کار میبینن، یعنی کاملا سلسله مراتب همینجوری از بالا میاد تا پایین. در حکومت میبینن وعده های دروغین داده میشه قبل از انتخاب شدن، وکلا، مسئولین یه چیزی میگن، یه نوع مثلا عوام فریبی، دماگوژی، فریب مردم وجود داره ولی در عمل به گونه دیگه است. یعنی همه حواش باش صبح تا شب ده ها دروغ میبینن و یه امر طبیعیه و جوان هم دیگه نقش بازی میکنن دیگه، پیچیده میشن. اونا میدونن برای اینکه بخوان پیشرفت بکنن، حالا تو محیط دانشگاه، تو خونه یه جور رفتار میکنن با پدر مادر، یه اعتقاداتی دارن، بین دوستان خودشون به گونه ای هستن، اگر بخواد بره استخدام بشه تو دانشگاه این بر اون بر، یعنی هر لحظه به رنگی بوت عیار در آمد. یک امر کاملا جا افتاده اجتماعی میشه. شما در تاریخ ادبیات خودمونم اگر ببینیم، بخشی از این کتاب درباره تاریخ ادبیات ماست، بخشی از شعرهای ما که اصلا شغلشون بوده این قلوب و زیادگویی ها، منوچهری و اسجدی و نمیدونم خاقانی و نمیدونم کمال الدین اسماعیل و خیلی سیل شعرهای سلگوی ما، تملقوی ما که هفت عرش رو باید روی هم گذاشت تا به رکاب پای امیر ارسلان برسه، برای چه کسانی؟ خلفا و سلاطین صفاک، خونریز، جنایتکار، اینا برای اینکه یک موقعیتی داشته باشن، اون موقع حقوق دولتی که نبوده، بالاخره اونا با زور آمده بودن، با قلدری، با زور قدرت رو گرفته بودن، با زور و دروغ و تزویر هم میخواستن خودشون رو تحمیل بکنن. خب یه عده‌ای از ملت رو میخواستن اینا رو به عرش اعلی ببرن و میگفتن کمند شاعرانی مثل فرض کنید مولوی، مثل عطار، مثل سعدی که اینا خب صله‌ای نگفتن. حتی در واقع شاعر بسیار بزرگ، افتخار ایران بلکه افتخار دنیا، حافظ، میبینیم که به قول آقای مطهری حدود 40-50 تا حداقل سنای این پادشاهان آل مظفر رو داشته. میدونید آل مظفر عمدتا در منطقه شیراز و اصفهان و یزد و طرفای بله کرمان و اندیمشک و اونجا اون منطقه رو در واقع حکومت میکردن. بسیار شاهان سپاکی بودن، بسیار ظالم و ستمگر بودن، ولی سله های مثلا خوبی هم میدادن. همدای خیلی امثال حافظ سطح بالایی از اینا کردن. حالا بعضی هم توجیه میکنن که خب بالاخره چاره ای نداشته حافظ برای اینکه بتونه رو اونا تأثیر بذاره یا مثلا آزاد باشه، حرفاشو بتونه به مردم بزنه یا نقدشو به واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن، امثال این شعرها رو بگه، بالاخره هوای اونا رو میخواسته داشته باشه. ولی بالاخره دلالت بر این میکنه که در فرهنگ ما، حتی در سطح عالی عارفان و ادیبان بزرگ ما مثل حافظ، حدود 7-8 تا از این خانهای بزرگ مثلا شاهان بزرگ اون منطقه رو حافظ مات کرده. خود این نشون میده که ظاهراً بی عیب تلقی میشده یا ناچاری تلقی میشده و ایرانی بار آمده با این که میشه هم خیلی حرفای خوب زد و هم اونا رو هم هواشون رو داشت و یه تملقایی به اونها گفت. بنابراین یه بخشیش در واقع این مسئله ادبیات ما که بزرگان جامعه ما بودند، اونها وقتی که از اون بالا دوگانگی نشون میدن در اعتقاداتشون و سخنشون، طبیعتاً در رده های پایین تر هم جا میافته دیگه. شاید از این مهمتر خود کسانی که حکومت کردن. ما کمتر از 1/3 تاریخمون حکومت خالص ایرانی داشتیم، یعنی نظر نژادی، از سلجوقیان و غزنویان گرفته تا تیموریان و ایلخانان 4 قرن حدودن تو ایران حکومت کردن، تا ترکان، از ترکان و حتی مثلا افغانها یا حتی شاید که صفوی هم حتی از عربهای سادات نژاد بودن، حتی قاجار هم ترک بودن در واقع. بنابراین همیشه ایرانی ها مواجه با حکومت های استبدادی بودن. استبدادیون هم با زور و دروغ میان و بقاشون هم باید با دروغ و ریا و فریب مردم باشه و طبیعتاً سلسله مراتب به صورت مخروط دروغ و تو جامعه بذر دروغ و کشت میدن و مردم هم یاد میگیرن و چاره ای ندارن جز این که نقش بازی کنن، همه ماسک بزنن. یه سخنی چیز از حضرت علی میگه استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، این سه تا چیزو حفظ بکن. ذهبک یعنی پولتو، طلاتو، یعنی معلوم نشه تو چقدر پول داری. ذهابک رفت آمدت، معلوم نشه دوستانت کیان، ارتباطاتت کیان. مذهبک یعنی اعتقاداتت، آیینت. یعنی وقتی ناامنی باشه آدم مجبوره که داراییشو پنهان بکنه، کسی نفهمه، رفت و آمداشو کسی نفهمه با کیا دوستنه و اعتقاداتشو نگه. خب این آدم میشه در واقع صد چهره که هر جا چگونه رفتار بکنه. بنابراین این یه بیماریه که جامعه رو به بوقلم و صفتی دوچار میکنه. حالا زیاده هست این زمینه که خیلی مختلفش در واقع چی هست.
آقای بازرگان، ما که از کوچیکی تو خانواده های حالا تا حدودی مذهبی بزرگ شدیم، به خدای اعتقاد داشتیم، همیشه ما میگفتن که دروغگو دشمن خداست، ولی گناهان دیگر خیلی مورد توجه نبود به این اندازی که دروغ باشه. یعنی توی خانواده همیشه این مسئله بود که ما را آشنا میکنه آقا دروغ نباید بگی. حالا میخوام ببینیم از نظر حالا روانشناسی به صورت جنرال چطور است که کسی که دروغ میگه اصلا هیچ ناراحتی، نگرانی، هیچی نداره که به اصطلاح دنبال این دروغ چه اتفاقاتی خواهد افتاد، چه برای خودش، چه اثرات این تو افراد دیگه میتونه داشته باشه. شاید نمیدونم حالا آقای منز بازرگان، مهدی در این مورد، مرحوم بازرگان صحبت در این مورد کردن، از نظر علمی هم اشاره مسئله رو داشتن یا نه؟
نه من ندیدم تو این کتاب چند نظر علمی اینا بیشتر. خب این کتاب عرض کردم که شاید 25 سال 30 سال پیش نوشته شده، اخیراً یه تحقیقات خیلی علمی گسترده‌ای در زمینه دروغ کرده. یه فیلمی هم نوامبر 2015 در امریکا تهیه شد، یه کتابی بود که بعد خب فیلمی روش تهیه کرده، فیلم مستند، بالاش نوشته The Lies About Truth، زیرش در واقع خیلی هم ازش استقبال کردن. از نظر علمی نشون میده که چگونه آدم میتونه پله پله دروغای بالاتر بگی. اصلا مسئله دروغ گفتن و نظر ساختار مغزی بررسی کرده، فیلم خیلی مستند قابل توجهه. یه مطالعه‌ای هم اخیراً در انگلستان، یعنی کارشناسان عصبشناس بخش روانشناسی کالج دانشگاهی لندن، یک مطالعاتی رو روی 80 نفر کردند روی این آزمایش دروغ. حالا نمیخوام وقت برنامه رو زیاد بگیرم که نحوه آزمایش چگونه بود. خلاصش اینه که اینا رو در واقع تحت اصطلاح برنامه قرار دادن که دروغ بگن و امواج مغزیشون رو از طریق MRI میگرفتن. خب اولین دروغ این که طرف میگه، یه بخشی در قسمت میانی مغز به نام آمیگدالا، یه بخشی است که مسئول پردازش داده های مثلا ترس و خشم و یعنی واکنش نشون میده به این جنبه های عاطفی و احساسی. خب اول احساس میکنن که وقتی که طرف دروغ نگفته دروغ میگه، کاملا واکنش نشون میده، امواج در واقع مغز رو گرفتن و بعد تکرار میشه بار دیگه، مثلا دروغ دیگر رو هر جایزه میذارن که هر یک کدوم مثلا دروغ بتونه بگه، هی واکنش ها کمتر میشه و نشون میده که بعد از یه مدتی وقتی که دروغ تکرار میشه، این به صلاح عامل تطبیقی، حالا همه اینا رو اصطلاحات علمی هم براش تعریف کردن که چطور آدم خودش رو منطبق میکنه. یعنی اولش خیلی سخته، درست مثل این که اگه کسی دوزی نکرده باشه قرار فردا بره دوزی بکنه، جیب بری بکنه، یه خیانتی بکنه، رشوه بگیره، شب خوابش نبره، به ترس قلبش بزنه، نکنه منو ببینه کسی. ولی بار دوم آسان‌تر میشه، بار سوم آسان‌تر میشه، پله پله بعد دیگه مثل آب خوردن میشه، اصلا جیب ده نفرم میزنه پشت سر هم، اصلا انگار نه انگار، مثل آب خوردن. در واقع دروغ هم همینطوره. یعنی این مقاله از نظر علمی نشون داده بود که چگونه مغز انسان باهاش کنار میاد. یه آیه قرآن هست میگه بلا من کسب سیئه، هر کسی کار زشت رو کسب بکنه، یعنی در وجودش جا بیفته، و احاطت بهی خطیعته، خطاها احاطه بکنه، این دیگه وجودش رو در واقع دوزخی کرده، این استعدادای خیرش و انسانیش از دست داده، یعنی عوض میشه اصلا هر کاری هم میتونه. این حالا از نظر مطالعات علمی نشون داده میشه که کاملا یه امر جا افتاده و طبیعی میشه دروغ، عکس العمل نشون نمیده، گویی وجدان آدم میمیره، یعنی یک پاسبان درونی مثل این که آدم داره که هی با آدم امر و نهی میکنه، یا به تعبیر دینی که میگن نفس لوامه، میگن ما یه نفس مطمئنه داریم به آرامش مثلا ما رو فرا میخونه، نفس نمیدونم لوامه داریم، ملامت میکنه آدم رو، یعنی مثل این که آدم دو شخصیت داره، یکی نفسشه که دائما آدم رو فرمان میده به اون چی که دلخواهشه، و ولی یه نفسی ملامت میکنه آدم رو، نه درست نیست، چرا حق دیگران رو پایمال کردی، چرا دروغ گفتی، چرا مثلا خیانت کردی. یواش یواش این نفس دیگه میخوابه دیگه، فراموش میشه، میمیره اون استعداد. یا مثل اتومبیلی که دستگاه های هشدار دهنده چراغ قرمز روشن میشه که مثلا بنزینت داره تمام میشه، روغن ماشین داره تمام میشه، یا مثلا سیت بلتت و کمربند ایمنی نبستی. وقتی اعتنا نکنه آدم، چراغ روشنه، خب بدون بنزین میره وسط چهارراه، وسط فریوی میمونه دیگه. وقتی اعتنا آدم نکنه دیگه اون قابلیتش از دست میده. خیلی از ماشینا اصلا اون قسمت از کار میندازن، حوصله نداره که بوق بزنه که مثلا حالا کمربند ایمنی رو نبستی. مغزم همینطوره دیگه. یعنی دروغ از نظر علمی هم به وضوح نشون دادن که چگونه به راحتی میشه مثل گوبلز که دروغای خیلی بزرگ هم میگفت، خیلی طبیعی میشه. حالا در سطح کارگزاران حکومتی هستن، وزیر وزرا، عالی ترین مقاماتی که خیلی طبیعی دروغ میگن، تا سطح عادی مردم. حالا کسانی که تمرین دروغ نکردن برای اونا خیلی عجیب به نظر میاد. آخه چطور ممکنه که این 50 سال مثلا سخن از راستی گفته، دین گفته، اعتقادات و ایمان گفته، آخه چطور این دروغا، چطور اینا میتونن بگن؟ چطور نداره؟ وقتی که تکرار شد اصلا دیگه قپش ریخته پیش اون. پس هم از نظر فردی و هم اجتماعی یه امر جا افتاده علمیه که چطور پذیرفته با عادی میشه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. خب پس این یه سوال جالبی رو اینجا مطرح میکنه که خب اگر این مغز، اون قسمتی رو که شما اشاره بهش کردید، تطابق پیدا میکنه با اون مسئله دروغ انسان و این کم کم عادی براش میشه به مرور زمان، وقت سوال اینجا مطرحه برای ما ایرانیان، گروهی از ما ایرانیان که به اصطلاح این در ما جا افتاده که دروغ گفتن دیگه مثل آب خوردنه به قول معروف، این چطور؟ میخوام ببینیم این از کجا، آیا این مسئله ذاتی بود، ذاتیه؟ قاعدتا این سوال برانگیزه که این مسئله بخواد ذاتی باشه، و اگر نیست اکتسابی هست، این اکتسابی بودنش از نظر به اصطلاح تاریخی برای ما کی اتفاق افتاده؟ آیا مثلا این از قبل از اسلام بوده یا بعد از اسلام اتفاق افتاده، یا فاکتورهای مختلف هست که این مسئله رو تشدید کرده و ادامه داده؟
بله، خب نه، اینطوری نبوده که از ابتدا ما این چنین بوده باشیم. بر حسب گزارش‌های تاریخی تو این کتاب هم اشاره شده اتفاقا به برخیش، از جمله نقل قولی از هرودوت هست. هرودوت یه مورخ یونانی بود. خب ایران و یونان هم در جنگ بودن دیگه. حالا اگه مورخین ما خیلی تعریف و تجلیل کرده باشن از ایرانی، خب آدم میگه خب معلومه، هر کسی از خودش تعریف میکنه. ولی بیگانه، به خصوص دشمن که در جنگ تعریف بکنه، خودش این قابل ارزش، قابل استناده. هرودوت میگه ایرانی ها به یک صفت ممتاز معروفن و اون راستیه و نفرت از دروغ. این تو همه کتاب هم هست، گزارش در واقع هرودوته. یعنی گروه ملت مخالف ایران داره به عنوانی که ایرانیا به صفت راستگویی در جهان اون روز شهره هستند و به نفرت از دروغ، خیلی مهمه. پس ما اینطور نبوده که به طور ذاتی عادت به این درویی و نفاق و دروغ گفتن داشته باشیم. در سنگ نوشته های معروف به کوروش هم هست که خدایا مملکت من رو از خشکسالی و آفت دروغ حفظ کن. خیلی جالبه این نکته. یعنی از نظر طبیعت خشکسالیه که یک جامعه رو خشک میکنه، از بین میبره، نابود میکنه. از نظر شخصیتی دروغه، یعنی دروغ مثل کم آبیه، مثل خشکسالیه برای روان ملت، یه روح ملت. خیلی جای سواله که چطور از این همه رذایل اخلاقی کوروش بزرگ به خدا پناه برده که ملت ما از شر دروغ. حالا من نمیدونم توصیه های زیادی که بوده که خود او یا مثلا دستگاه های دینی فرهنگی جامعه میکردن، دروغ رو خیلی جدی گرفته بودن. حالا من بعضی تبلیغات خوندم میگه اگه حاضرید این چیزای خارجی رو ما اسمش رو عوض کنیم به نام شما میلیونر میشین، تبریک بهتون میگم. که به جایی که بگه متاسفم حالا اینطوری شده، ولی اون موقع یک همچین احساسی در واقع داشته. تو بخشی از این کتاب در واقع همین موضوع هست، میگه عجیبه که ما هم از نظر اسلامی میگیم، همونطور که اشاره کردین، دروغگو دشمن خداست. بخش زیادی از قرآن راجع به صداقت، علیه نفاق، دروغی، افتراس و امثال چیزایی که همش نمادهای دروغه. میگه خب هم در واقع آموزش های قرآنی و هم بخشش راجع به اوستاست، راجع به دین زرتشته، که چقدر روی مسئله راستی، هم پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک و نقش راستی و برعکسش کجی یا مبارزه دائمی، یعنی برخورد این دو بعد اهورامزدا و اهریمن بوده. یعنی از یه طرف از نظر آموزش ها و تعالیم در واقع دینی و سیاسی، چه در دوران زرتشت چه در دوران اسلام، مرتب توصیه به صداقت می شده. و در اون دورانی که ما قدرت سیاسی بالایی داشتیم، ابرقدرت بودیم، اتفاقا یه مقایسه کرده بین نژادهای مختلف یا تمدنهایی که بودن، مقایسه میکنه تمدن پارس و در واقع میدیم پارس و ماد وقتی با هم یکی شدن، ایران از اون موقع آغاز شدی زمان کوروش، با کلدانیان، تمدن کلدانیان، با بابل، نژاد بابل، با نمیدونم توران، نژاد تور، ترک ها مثلا، یا سامی، با تمدن هایی که در اون قرون گذشته بوده. نشون میده که در بین تمدن ها و ملت هایی که بودن، هیچ کدوم در واقع مثل اون ملت ایران در اون دوران پایبند سازندگی، آبادی، تساهل، تسامح نبودن. بیشتر حالت جنگندگی داشتن دیگران، حالت تجاوز داشتن. یعنی در اون دوران گذشته، حالا این دلیل این که آدم وقتی قوی باشه نیازی به دروغ نداره، حالا این بحثیست که شاید بعدن لازم باشه بیشتر بکنیم، در یه دورانی یه جامعه بوده، سازنده بوده، اهل آبادانی بوده، مقتدر بوده، دو تا ملت با هم آشتی کردن، ماد و پارس، یه نیروی ناگهان قوی تو دنیای اون روز به وجود آوردن. حتی بابل رو هم کوروش گرفت، سرکوب نکرد، اونا رو کنار نذاشت خودش همه چی رو قبضه بکنه، اونا رو سر جای خودش گذاشت. فقط سه تا ملت شدن، با هم اتحاد کردن. بعد اون منطقه سارد و هر جای مختلف افریقا، هر جا رفت همه رو ابقا کرد، فقط یک اتحاد جهانی. خب وقتی که آدم قوی هم هست نیازی نداره، نه دولت نیازی به ریا و تظاهر داره، نه ملت دیگه. وقتی که کاری هم نداره دینهای مختلف باشین، همه با هم دیگه تساهل و تسامح داشته باشیم. بنابراین نشون میده که نه، اینطور نبوده که ذاتی در واقع نژاد ایران بوده باشه. اتفاقا تو اون کتاب اشارم به یه گفتاری از روژه گارودی شده. روژه گارودی یک متفکر بزرگ فرانسوی است. ایشون در یه دورانی تئوریسین حزب کمونیست فرانسه بود، ولی بعداً در دوره‌ای که اتحاد جماهیر شوروی سابق به زور وارد لهستان شد، این اعتراض کرد که درست نیست، ما در مثلا ایدئولوژیمون هم چیزی نداریم برادر بزرگ تجاوز به کوچکتر بکنه، و از حزب کمونیست فرانسه اخراج شد و بعد مدتی تو کلیسای کاتولیک با اونا تبادل نظرش و رفت کشورهای شرق آسیا، در چین و نمیدونم ژاپن و جای دیگه، تو هند، و با مذاهب شرق آشنا شد و یک کتاب می نوشته بود در اون دوران به نام لبخند به زنده ها، که بعدن هم به فارسی 7-8 سال بعد ترجمه شد. انتهای اون کتاب که درباره ادیان شرقه، یه فصلش حدود 100 صفحه راجع به اسلام داره. که ایشون هم یادم اون موقع میخوندن این کتاب به فرانسه بود و بعد از پدر شنیدم ایشون میگفتن که من تعجب میکنم من زبانای مثلا ادیان شرق و درست خیلی نمیشناسم ولی از شناختی که این راجع به اسلام پیدا کرده خیلی برام عجیبه که اینا چقدر دقت دارن چقدر تحقیق میکنن منصفانه بررسی عمیق کرده خیلی حرفای درستی زده اتفاقا جالبه که روژه گارودی بعدن هم خودش مسلمون میشه با الان هم فکر میکنم رهبران مسلمون فرانسه است البته چون یه مسئله راجع به هولوکاست و اینا نوشت خب محاکمش کردن و محکومش کردن تو فرانسه با برحال اون کتاب فروشی هم که چاپ کرده و کتابش رو آتیش زدن و یه مقداری شخصیت مورد غضبه در محافل در موقع راست فرانسه ایشون راجع به ایران مقایسه کرده من عیناً میخونم چیز رو میگه که زرتشت پیامبر تمدن و آبادانی و مأمور انسانی کردن طبیعت برای زندگی انسان علیه دشواری های زندگی بوده در حالی که تمدن های دیگر رو میگه اونا میگه ضد آبادی بودن در حال کشورگشایی بودن یعنی حتی یه کسی که شاید ایران هم هیچ وقت نیومده باشه اصلا کاری هم به ایران نداره ولی نشون میده که نه اینطور نبوده که ما از اول این چنین بوده باشیم حداقل در یه دورانی که اقتدار داشتیم آبادانی، صداقت، راستی در ایران بوده و ما در واقع نماد این به شمار میرفتیم مخالفین ما اذعان داشتن، اعتراف داشتن که ایرانی اهل صداقت هست حالا این بحثی که چطور شرایط چطور عوض شد بعد از اون دورانی که ما مثل بدنی که اول سالمه دلیل نداره که بخواد زور بگه فوش بده تملق بگه ده. ولی وقتی ضعیف شد مجبور متوسل به خیلی کارهای دیگه بشه و شخصیت خودش رو تباه میکنه که اون یه بحث دیگه سلمه
من در ارتباط با همین صحبت شما این نکته جالبی رو شما اشاره کردید که خب یه سابقه 3-4 هزار ساله اگه نه بیشتر که دید خارجی ها نسبت به ایرانی ها به این صورت بوده که اینا مردم صادقی هستند و خب الان باعث تأسفه که ما ببینیم شرایطی پیدا کردیم که ما با بیرون از خودمون باید صداقت رو ببینیم در کشورهای دیگه است که میریم ما صداقت رو میبینیم و در کشور خودمون که یک همچون پیشینه تاریخی قوی داشتیم که بنیان یه جامعه است واقعا صداقت رو نگاه میکنه این چطور شد به این جا کشیده شد و امیدواریم که دوباره برگرده به حالت اولش
بله اوتوماتیک بر نمیگرده باید به هر حال با تلاش و با برنامه ریزی اصولا کارهای تربیتی تدریجیه به گام به گامه بله این بحث هم البته مطرح شده اونجا که ما خب معتقدیم که ما تاریخ 6000 ساله داریم آثاری که مثلا در خاک پیدا شده در این منطقه خیلی تو کارهای کوزه‌گری و نمیدونم نقوش برجسته و غیره یا حداقل سازمان سیاسی حکومتی مثلا 2500 ساله مثلا ما داشتیم در اینجا مطرح میکنه که ملت‌هایی که عمر بیشتر داشتند یعنی قدیمی ترن نسل های بیشتری زندگی کردن در یک محدوده جغرافیایی در یک آب و خاک خاص در یک اقلیم مشخص اینا در اثر تکرار نسل مثل اینکه پیچیده تر شده ذهنشون یک توانایی های بیشتری پیدا کرده بلدن نقش ایفا بکنن یعنی به عنوان امر طبیعی یا ببینید این اصطلاح هست میگن که حرف راست رو از بچه باید شنید بچه نمیتونه صحنه سازی بکنه بچه نمیتونه دروغ بگه اصلا مغزش هنوز ساخته نشده بچه با واقعیت سر و کار داره حتی این یه امر خیلی روشنیه دهاتی ها خیلی ساده ترن دهاتی ها دوز و کلک خیلی کمتر دارن هرچی شهرهای بزرگتر زرنگی ها زبلی ها پیچیدگی های ذهنی بیشتر میشه اونایی که به صلاح تو شهرهای بزرگن با مسائل و پدیده‌های پیچیده‌تر سر و کار دارن این مغز هی راه‌حل‌های مختلفه که چطور آدم خودش رو منطبق بکنه حالا در دوران گذشته توحشی حاکم بوده و زور بوده دیگه، ولی وقتی که جوامع شکل میگیره، زندگی در شهرهای متروپولیتن، خب دیگه آدم که زور که نمیتونه بگه، قانون جلوشه میگیره. حالا دوز و کلک های دیگه به جای زور، زور به معنای فریب حالا میاد، کلاهگذاری ها، یعنی نقش بازی کردن ها. تو این کتاب توضیح اتفاقا داده میشه که حتی میگه تو اروپا اگه شما نگاه بکنید، کشورهایی که ریشه لاتین دارن که نسلشون برمیگرده به یونان قدیم، به روم، اینا قدیمی ترن دیگه تو اروپا، اینا بیشتر دوز کلک بلدن تا مثلا جرمن ها یا نژاد آنگلو ساکسون. اینا بعدن به وجود آمدن با حملات آتیلا و هونها به شمال و شرق آسیا، مخلوط در واقع با اونها شدن، خیلی جدید ترن جرمن ها، آنگلو ساکسون ها. خب اینا خیلی کمتر اهل این دوز و کلک هستن. حتی تو خود لاتین ها نشون میده که ایتالیایی ها که قدیمی ترن خیلی نزدیکترن به ما ایرانی، خیلی به اصطلاح این پیچیدگی که بتونن ماسک داشته باشن تا مثلا فرانسوی ها یا اسپانیایی ها. در واقع یه بعدیش یه امر تاریخیه و به خصوص اون وقت اگه شرایط خارجی تفاوت بکنه. ما یه موقعی مقتدر بودیم، خیلی نیاز به ریاکاری نداشتیم، ولی از موقعی که دیگه ضعیف شدیم، ایران چهارراه تاریخ بود در واقع، چپ و راست به ما حمله میکردن. ما حدود 70% تاریخمون، بیش از 70% حکومت‌های غیر ایرانی داشتیم. من عرض کردم از ترکان گرفته تا ایلخانان گرفته و همه، یعنی ایرانی مرتب زیر سم ستوران بوده، دائما قتل عام بوده، آتش سوزی بوده. حالا ما افتخار میکنیم که ما 2500 سال تاریخ داریم، ولی چه 2500 سالی؟ ما مقاومت اونطور نکردیم، یعنی سازش کردیم با شرایط. اگر فرض کن مغول حمله کرده، سلطان اولجایتو رو مسلمونش کردیم، کردیم سلطان محمد خدا بنده، بعد شیعش کردیم، یعنی در واقع پذیرفتیم، رفتیم در واقع تملق اونا رو گفتیم. یعنی مقاومتی به اون معنا نبوده که مثلا از بین بره یه ملت. خیلی ملت ها مقاومت کردن، کشته شدن، تمام شده، نسلشون رفته، 2500 سال نموندن. ایرانی مجبور شده که خودشو منطبق بکنه، برای بقا تحمل بکنه، حالا شعر بگه، نمیدونم، این همه حزن و غصه و حتی تو این همه ما برخوردمون، درسمونم از جنبش و نهضت آزادی خواهی امام حسین شده همش نوحه و عزا، این انطباق داره با تاریخ خونبارمون که چپ و راست، یعنی ایرانی یه مقدارم احساس همدردی میکرده با کشته شدگان جنبش عاشورا، که به جایی که اون بعد عمدتاً منطق و درسها و پیام‌ها رو بگیره، عمدتاً به یک نوع عزا، یک نوع ماتم که ریشه داره در وجود خودش. طبیعتاً قومی که محزونه، کشته داده، قصه داره، طبیعتاً از یه طرف مجبور تملق مهاجمین رو بگه که بتونه بمونه، از یه طرف تو خونه بدترین فحشا رو به اونا نثار میکنه یا به دیگران. یعنی یه ظاهر خیلی خوشه تملق‌آمیز، یه باطن نفرت و کینه و فحش، به گونه که فرهنگ فحش هم در ایران شاید از هر فرهنگی تو دنیا بیشتره. یعنی تنوع فحش‌های ما و عمقش و گستردگیش فوق‌العاده زیاده. در این حال تعارفات، یعنی هم تعارف توضیح میده تو این کتاب، تعارفات و تملقات فوق‌العاده گسترده است. دو صفحه یک کتاب در تملق مثلا فتلی شاه، نمیدونم ناصر الدین شاه، اول همه اونا رو باید بگه، الخاقان ابن خاسلطان ابن سلطان، نمیدونم خلداشیان، جنت مکان، الی آخر، هر چی بلدن، رقابت در این که طولانی تر بکنیم. یعنی در این دو بود یه موجود پیچیده ای شدیم که همه جور میتونیم نقش ایفا بکنیم، و این باعث شده که دیگه در عالی ترین سطوح دانشگاهی هم میبینیم که مثل آب خوردن میشه دروغ گفت و یه نقش دیگه ایفا کرد.
خیلی متشکرم. پس برداشتی که میشه از کتاب مهندس بازرگان کرد این هست که واقعا این حالتی رو که بعضی انسان‌ها دست داده به ما دست داده در ارتباط با دروغ ناشی از مسائل اجتماعی بوده، تاریخی بوده که مواجه بودیم، آزادی‌هایی که از ما سلب شده، اینها بوده. ولی خب جواب شما اشاره کردن جواب مترقی اونها رو در یک قالب دیگری، در یک ماسک دیگری به صورت دارند و اینها رو به خاطر تجربه‌ای که داشتن استفاده میکنن. حالا برگردیم به گذشته، از انبیا صحبت بکنیم که در داستانهایی که مطرح شده مثلا در قرآن اشاراتی بوده یا هست که به اصطلاح این حالت رو به اصطلاح نفی بکنه در انسان و مضر بدونه، در مقابلش صداقت رو بیاره بالا.
بله، ببینم تو که من عرض کردم، گفتم که میگن حرف راست از بچه باشنید، بچه نمیتونه دروغ بگه، بلد نیست، مغزش هنوز این توانایی رو براش به وجود نیارده، ولی هرچی سنش میره بالاتر یواش یواش پیچیده تر میشه و یاد میگیره. بشر هم در طول تاریخ خودش دوران کودکی، نوجوانی، جوانی رو طی کرده، به سن بلوغ رسیده. تاریخ انبیا و امتهای گذشته رو وقتی میبینیم، قرآن عمدتاً 5 تا امت رو همیشه مثل 5 کلاس اول مدرسه با همینا رو بیان میکنه. دوران نوح، بعد دوران هود، هود پیامبر بر قوم عاد، بعد دوران صالح پیامبر، بعد شعیب و لوط. این 5 تا همه جا تکرار میشه، مثل اینکه اون 5 دوره اولی است. بشر دوران کودکیه، هنوز قدرت دروغ، صحنه سازی، نقش بازی کردن نداره، ذهنش اصلا نمیتونه. اوجش دیگه در اون اواخره دوران شعیبه، دروغ در تجارت وارد میشه، نقش در واقع شعیب مقابله با دروغ اقتصادیه، میگه ویل للمطففین، وای بر کم فروشان، این کم فروشی دروغ دیگه، نمیدونم در خیانت در سنگ ترازو نکنید، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم ندین به مردم، کم باها ندید به کالاهای مردم، در تبادل مثلا کالا بوده اون موقع، هنوز پولم که اینطوری نبوده. یعنی داره مثلا اینکه دروغ و تفاوت ظاهر و باطن در معاملات خودشو داره نشون میده، یواش یواش داره شروع میشه. بعد از اونه که مثل یه تحول دوران دبستان به دبیرستان دوران موساست، میگه ثم بعثنا من بعدهم موسا، بعد از یه طی تاریخی یه جهشه، یه گام بلنده، اینطور که بچه از دبستان به دبیرستان میره حالا دیگه بالغ شده. در دوران موسی مسئله دروغ خیلی مطرح نیست، اون چی که مهمه نجات یک نسل، یه ملت بنی اسرائیل از شر ظلم فرعونه. یعنی اولویت دشمن خارجیه، فعلا ما باید از شر اونا نجات پیدا کنیم. بعدم که خب نجات پیدا کردن در شهر فرعون، اون چه که مطرحه یه ملتی که قرنها برده تو سری خورده بودن، شخصیت هنوز نداشتن، اسیان، لجاجت، شرک زدگی، گوساله پرستی، یعنی مسائل دیگه بوده، کمتر نمیخوام بگم نیست، ولی در تورات مسئله دروغ هنوز جا نیفتاده. اون موقع اولویت های دیگه ای از نظر نوع انسان، نژاد انسان مطرح بوده. حالا وقتی که یه گام بعد، حدود 1000 سال بعد میایم جلوتر، بشر 1000 سال آمده بالا، زمان حضرت عیسی، میبینیم دروغ در جامعه روحانیت، روحانیت خود حضرت عیسی جز بنی اسرائیل بوده دیگه. شما انجیل رو بخونید، به خصوص متا باب 23 به بعد، اصلا شگفت‌آوره این مبارزه حضرت عیسی با ریاکاری. ای فریسیان، ای کاتبان فریبکار، ای مارهای خوشخط و خال، شما نمیدونم عباهاتون رو بلند میکنی که مردم رو فریب بدین، شما نمیدونم دهیه که شبد و نمیدونم چیزای باخشتون رو میپردازین، خمس و زکاتش رو به قول معروف، اموال بی بزنان رو میخورید، کودکان رو، مفصل چند صفحه ریاکاری و دروغ که همه دنیا رو میگردید یه مرید پیدا کنید سوارش بشید، چه میکنید. یعنی داره افشاگری میکنه دروغ دستگاه دینی حاکم رو، که همش ریاکاریه، همش فریبه. پس نشون میده در دوران حضرت عیسی دروغ، میگه ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، رهبران بزرگ یه جامعه دینی از اون بالا داره آغاز میشه. سلطه طبقاتی دستگاه دینی، فریب مردم، توده‌های مردم و استثمار اونها، این در واقع مبارزات عیساست با دروغ در جلوه‌های عملی دینیش. در دوران اسلام با 600 سال فاصله، حدود 600 ساله، خب هی عوض میشه تعالیم. قرآن عمدتاً با دو نوع دروغ مقابله کرده. همه کلیات میگم، حالا شما وقتم داره تمام میشه. یکی شرک با بت پرست ها بوده دیگه، تو مکه صدها بت بوده. قرآن میگه و من یشرک بالله فانما یفتری اثما عظیما. افترا یعنی مندرآوردی، یعنی ساخت، دروغه، واقعیت نداره. این بت کجا حاجت میده؟ این بت کجا شما رو از سوانه طبیعی داره نجات میده؟ یعنی دروغ به اندیشه مردم راه پیدا کرده. اصنام پرستی، سنگ و چوب پرستی، اینا چیره شده بر افکار که سلسله مراتب میاد پایین تر دیگه. این در دوران مکه است که عمده مبارزات با شرک. در دوران مدینه نفاقه، نفاق هم یه دروغه، یعنی همون مشرکین سابق حالا که دیدن که قدرت زمانه، یعنی بت‌ها شکسته شده و میگن پهلوان زنده رو عشق است، حالا دیگه موقعیت جور دیگه است، نقش بازی میکنن، چهره دیگه‌ای میگیرن، شرایط مثل بعد از انقلاب خود ما، ریش میذارن، کاپشن میپوشن، شعارهای تندتر میدن، همونایی که قبل هستن. میدون دیگه بالاخره دوران عوض شده دیگه، باید به نرخ روز نون خورد. قرآن مبارزش در دوران مکه عمدتاً با دروغ شرک، در مدینه با دروغ نفاق، که همه اینا برمیگرده به همون نکته که اول عرض کردم، صدق، صداقت. یعنی عیناً انطباق ظاهر و باطن، آدم اصلا نقش بازی نکنه، بتونه واقعیت خودش رو شفاف ارائه بده، همون ادعایی که میکنه، ایمانی که داره همونجور عمل بکنه، همون حرفی که میزنه عمل بکنه دیگه. اون وقت داد سخن داده توی این مسائل. شاید بخش عمده قرآن مبارزه با دروغه، دروغ بر جلوه های مختلفش، که حالا دیگه وقتم نیست که تقریبا.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، ما احتیاج به نوبت دیگری داریم که ادامه بدیم.
بله،
چون مطلب دیگری هست که مورد سوال بوده و گفتیم که اگر شما وقتی داشته باشید در نوبت دیگری بحث قسمت دوم این مطلب رو خدمت بینندگان عزیز ارائه خواهیم داد. تشکر از لطف شما، به امید دیدار دوباره. خدا نگهدار.
خدا حافظ. نگهدار.